تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
موضوع برگزاری رفراندوم یا همه پرسی استقلال کردستان عراق در روزهای گذشته بار دیگر یک پرسش را در مرکز توجه قرار داده. آیا مطالبه برگزاری رفراندوم‌های استقلال در کشورهای مختلف و به طور خاص در خاورمیانه مطالبه‌ای مشروع و موجه است؟ چرا حتی نام رفراندوم استقلال اغلب تنش و نگرانی تولید می‌کند؟ با مخالفت با رفراندوم‌های استقلال چه راه حل دیگری می‌توان به جمعیت‌های استقلال طلبی که اغلب محروم و در حاشیه نگاه داشته شده‌اند پیشنهاد کرد؟ این هفته در تابو میزبان حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین‌الملل و شاهد علوی، تحلیلگر سیاسی هستیم. سلام به تابو، خوش آمدید. من فهیمه خضری هستم. اگه اجازه بدید برنامه این هفته رو آغاز بکنیم با آقای علوی و با این پرسش که به حال بعد از بالا گرفتن بحث بر سر برگزاری رفراندوم استقلال کردستان در روزهای گذشته بار دیگر این پرسش به سطح بحث‌های جاری کشیده شده که اساساً رفراندوم برای استقلال یک سرزمین یا بخش‌های از یک سرزمین تا چه حد امر مشروعی میتونه باشه. آقای علوی،
مشروعیت رو در پیوند اگر با قانونیت در نظر بگیریم، در قانون اساسی عراق این اجازه داده نمیشه به اقلیم کردستان عراق برای در واقع اعلام یک جانبه استقلال. اما اگر از منظر حقوق بین‌الملل ببینیم، مستند به دادگاهی که سال 2008 به درخواست شورای امنیت تشکیل شد برای رسیدگی به شرایط صربستان از اعلامیه یک جانبه استقلال کوزوو، این دادگاه بین‌المللی حکم میده که اعلامیه‌های یک جانبه استقلال و به این ترتیب رفراندوم‌های یک جانبه استقلال ناقض حقوق بین‌الملل نیست. و اگر هم استناد بشه به نقض تمامیت ارضی کشور صربستان، دادگاه حکم میده که حرمت تمامیت ارضی کشورها متناسب با بند دوی ماده دوی منفی ملل متحد در رابطه بین کشورها صدق میکنه، نه در رابطه بین کشورها با بازیگران فروملی. به این ترتیب فارغ از این که کشورها متناسب با مصالح سیاسیشون در این موارد حکم میدن، رفتار میکنن و کشورها جای تصریح به رسمیت میشناسن نمیشناسن، این ناقض و بین‌الملل نیست. به این ترتیب از این منظر مشروع هست. اما فارغ از جنبه قانونیت، این که ما چطور به اون گروه ملی و در واقع اتنیکی نگاه میکنیم، تجربه زندگی مشترکشون رو با گروه بزرگتری که میخوان جدا بشن ارزیابی میکنیم، ما رو میتونه به این نتیجه رهنمون بشه که اون رفتار و اون تصمیم رو مشروع یا نامشروع. به نظر من شخصا در واقع رفراندوم های یک جانبه استقلال، چون عملا تنها از سوی گروه های اتنیکی تعقیب میشه که به خودآگاهی هویتی ملی رسیدن و فکر میکنن به این ترتیب میتونن حق تعیین سرنوشت خودشون اعمال بکنن، از نظر من به طور کلی مشروع هست این جور تصمیمات و رفتارها.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما دیدگاه شما رو با آقای حسینی فرد هم مطرح بکنیم. آقای حسینی فرد، اینطور که آقای علوی میگن در قوانین بین‌المللی به حال محدودیتی برای برگزاری رفراندوم‌های یک جانبه نیست. مثال‌هایی هم زدند از حمایت بین‌المللی از این رفراندوم‌ها و در کل به نظر ایشون مشروع میاد یک چنین مطالبه ای. من دیدگاه شما رو مایل هستم که بدونیم در اینجا، و به حال اگر چنین مشروعیتی وجود داره، اون وقت چرا میبینیم که گروه های برمیاشوبند یا این رو نوعی تهدید قلمداد میکنن وقتی که صحبت از برگزاری رفراندوم استقلال میشه؟
خب در مورد حقوق بین الملل و مسائلی که در این رابطه مطرحه، میشه گفت که اونم برمیگرده به خانش و قرائتی که میشه ازش. در نظر بگیریم که همین جریان کوسوو، خب قطعنامه 1244 سازمان ملل صادر شد و در اونجا عنوان میشه که کوسوو همچنان بخشی از جدایی ناپذیر از صربستان خواهد بود. منطقه 7-8 سال بعد روندها به طرف دیگری رفت، منافع دیگری شکل گرفت و ما دیدیم که خب کوسوو به طور یک جانبه اعلام استقلال کرد. تا به امروز ما میبینیم که بیش از 100 کشور این استقلال رو به رسمیت نشناختن. یا تا مورد کریمی که خب مربوط به سال 2014 است. از این جهت تو حقوق بین الملل هم به شدت یا در بسیاری از موارد تابعی از ملاحظات و منافع سیاسیه. و همین خاطر در مورد رفراندوم این که چقدر واقعا مشروعیت داره، مقبولیت و وجاهت داره، شاید بشه به معیارهای دیگه ای هم برگشت و اون که اصولا چقدر این متناسب با معیارهای یک رفراندوم دموکراتیک برگزار داره میشه در هر منطقه. فرض کنید که با توجه به اون معیارهای کمیسیون ونیز طرح کرده با استناد به تجاربی که ظرف این سالها پیش اومده، از جمله مثلا تجربه خوب و موفق تیمور شرقی، اونجا خب عنوان میشه که باید در یک رفراندوم اول طرفهای زیرک اینها سر این رفراندوم تا حد ممکن توافق بکنن، مبانی یک انتخابات آزاد رو به طور کامل داشته باشه که همچین رفراندومی سوالش خیلی دقیق تنظیم شده باشه و با منافع و اغراض خاصی در نیامیخته باشه. ما میدونیم که اصلا در جمهوری اسلامی هم رفراندوم برگزار شد 12 فروردین 1958، ولی سوالش یکی از سوال ضد دموکراتیک ترین سوالها بود. حوزه اعمال این رفراندوم باید مشخص باشه، همه نیروها درش باید از قدرت و امکانات مساوی برخوردار باشن. موقع میشه بهتر راجع به مشروعیت یک رفراندوم صحبت کرد که خب در مورد کردستان در مورد بسیاری از این مسائل علامت سوال بزرگی هستش.
آقای علوی، اتفاقا آقای حسینی فرد به موضوع خوبی اشاره کردن که در واقع یکی از پرسش‌های این برنامه هم هست و اون هم نگرانی هست که گروه‌های مطرح می‌کنن درباره چگونگی برگزاری این رفراندوم‌های استقلال و اشاره می‌کنن به شدت مواضع ناسیونالیستی یا تعصبی که بر سر موضوع بین جمعیت‌های جدایی‌خواه وجود می‌تونه داشته باشه و کسانی این نگرانی رو مطرح می‌کنن که گروه‌هایی که خواستار این رفراندوم‌ها هستند و خواستار جدایی هستند با تشکیل کشور مستقل خودشون همچنان همون ظلم و تبعیضی رو که معترض بودن بهش اعمال می‌کنن نسبت به گروه‌های از شهروندان. خود نمونه کردستان عراق رو مثال می‌زنن در نقض حقوق بشر. این رو چه تضمینی در این وجود داره که باز تولید تمام این جریان ها رو ما شاهد نباشیم بعد از رفراندوم؟
این نگرانی همیشه وجود داره که ناسیونالیست مقاومت، ناسیونالیستی که ادعای آزادی خواهی داره متعلق به گروه اقلیت هست، وقتی دولتی میشه عملا متاثر از مصالح سیاسی یک دولت به سمت سرکوب گروه های اقلیت در درون جامعه جدید تأسیس بره. منتها نمیشه بر اساس این نگرانی پیشاپیش ما یک حرکت آزادی خواهانه یا استقلال طلبانه محکوم بکنیم. میشه بر اساس یک سری معیار که آقای حسین فهمی اشاره کردن نگران بود بابت در واقع اون چه که ممکنه پیش بیاد، جدا از این که در حداقل یک یا دو مورد عفو بین الملل در مورد برخورد نیروهای پیشمرگه در مناطق آزادسازی شده از دست داعش هشدارهایی داده. اما عملا تجربه شخصی من و اون چه که در واقع به حداقل من خوندم در مورد کردستان این هست که برخورد حکومت اقلیمی کردستان با اقلیت ترکمن، با اقلیت آسوری در منطقه اقلیم کردستان، حضورشون در نهادهای قدرت در پارلمان به عنوان وزیر، چی نشون میده که اونها در مجموع تجربه موفق و سالمی رو با اقلیت دارن. منتها واقعا تضمین نیست، تضمینش فقط همون برگزاری دموکراتیک این رفراندوم هست. فقط میتونم بگم که نمیتونیم به صرف اینکه ناسیونالیسم مستعد به سرکوب دیگری ها هست قوم یا اتنیک و ملتی رو از اینکه حق تعیین سرنوشت خودش رو اعمال بکنه محروم بکنیم.
آقای حسینی فرد، حالا آیا اساسا راههایی برای برگزاری دموکراتیک یک چنین رفراندومی در کشورهای خاورمیانه یا اینطور بپرسم در ساختارهای نه کاملا دموکراتیک وجود داره؟ اساسا ممکنه چنین چیزی؟
نه، به هر صورت دشواره. در نظر بگیریم که در خاورمیانه چه به لحاظ اینی که مرز شفاف نیستند، حوزه های اتنیکی معلوم نیست که انجام آخرشون کجاست، و علاوه سنت و فرهنگ دموکراتیک در این مناطق وجود نداره، و همه این اعتبارها برگزاری یک رفراندوم نسبتا سالم خب طبیعیه که مشکل باشه. جاهای دیگه مشابهش رو داشتیم، مثلا در اریتره سال 2003 برگزار کردن و مستقل شد این منطقه. منتها اشاره بکنم که مثلا همین مورد فرض کنید اریتره سال 2003 واقعا رفراندومش هم نسبتا دموکراتیک بود و ناظران بین المللی هم به عنوان یکی از شرطهای باید اساسی برگزاری یک رفراندوم دموکراتیک اونجا نظارت میکردند. منتها الان اریتره شده یکی از سرکوبترین نظام‌های سیاسی در جهان، یعنی بعد از کره شمالی شاید یکی از بسته‌ترین نظام‌هاست با اهرم‌های سرکوب خودش. در مورد کردستان عراق هم در نظر بگیریم که خب این شرایطی که هستش اینی که بسیاری از این آزادی‌ها که الان وجود داره تو وضعیتی بوده که این کردستان بخشی از خاک عراق بوده و به خاطر اینکه بگی من مثلا لیاقت اینو دارم که جدا بشم هم طبیعیه که رعایتش میکردن. هیچ ضمانتی نیست که بعد از این استقلال و بالا گرفتن حس ناسیونالیستی در اون منطقه لزوما همه اینها رعایت بشه. با همه این احوال در مورد عراق مسئله یه مقدار مالی و مسئله یه مقدار تسلط بر اراضی بیشتره که سر این مسائل به نظر نمیاد که تمام مثلا حرفا زده شده، تمام کوشش ها برای دیالوگ با بغداد انجام شده. این یکی از اصلاح مشکلات اساسی این رفراندومه.
آقای علوی، میبینید که آقای حسینی فر چندان خوشبین نیستند به کشوری که بخواد مستقل بشه بعد از برگزاری رفراندوم و کشور دموکراتیکی بشه، و از طرفی شما از حق تعیین سرنوشت صحبت میکنید و میگید که بر اساس حق تعیین سرنوشت ملت ها میتونن که تقاضای رفراندوم استقلال داشته باشن. اما خب ما میبینیم که مثلا یک حکومت مبتنی به هر حال بر دموکراسی و آزادی های فردی مثل فرانسه هم این حق رو به رسمیت نمیشناسه. مثلا حزب استقلال طلب کورس اجازه برگزاری رفراندوم پیدا نکرده. میخوام بگم که در همه جای دنیا بر سر این موضوع میشه به نوعی دید و این حساسیت بر تمامیت ارضی رو. آیا جدایی طلبانی که به دلیل مشکلات به جدایی طلبی فکر میکنن راه های دیگه ای جز رفراندوم نمیتونن پیدا بکنن؟
من مایل احساس میکنم که نکته رو در پیوند با پاسخ قبلی آقای حسینی فرد این هست که فکر میکنم قیاس کردستان با اریتره دقیق نباشه، به خاطر اینکه ما یک سنت روشنفکری و فرهنگی و کار حزبی ریشه دار در کردستان عراق داریم. فارغ از این که من هم معتقدم که حکومت اقلیم کردستان نمیشه بهش گفت حکومت واقعا دموکراتیک، کاستی های بسیاری داره، فساد اداری و اقتصادی گسترده ای در اون حکومت دیده میشه، این قابل انکار اصلا نیست. اما در همون سالهایی هم که این حکومت اقلیم کردستان حاکم بوده، در روزنامه های اونجا گزارش های حقوق بشری که نشون میده این حکومت نقض کرده آزادانه منتشر میشه. یعنی یک سنت روشنفکری، روزنامه نگاری و حزبی ریشه‌دار اونجا هست که میتونه ما رو امیدوار بکنه به آینده کردستان. اما در مورد حق تعیین سرنوشت درست اشاره شما به فرانسه، البته فرانسه نمیتونه نمونه خیلی خوبی باشه، به خاطر اینکه اساسا فرانسه کشوری هست که با سرکوب همه تفاوت‌ها تونست زبان فرانسوی رو غالب بکنه، فرهنگ فرانسوی رو جاگیر بکنه. در هر صورت وقتی کشوری به فرمای شما نمیتونه حتی که دموکراتیک مثل فرانسه اینو بپذیره، و در مواردی هم که پذیرفته مثل مثلا بریتانیا برای رفراندوم اسکاتلند بعد از این اعمال شده که در واقع دولت مرکزی پذیرفته مثلا برگزار بشه و این حق اعمال بشه، به این ترتیب احتمالاً راه حل های دیگه هم باید باشه. متأسفانه این راه حل ها رو نکته اساسی فقط همین هست، اقلیت تعیین نمیکنه، این اکثریت هست، این گروهی که داره قدرت هست میتونه امکانی فراهم بیاره که گروه اقلیت بدون اینکه نیازی داشته باشه که در واقع تا آخر خط رو بره، اون حقوق رو که فکر میکنه در یک چارچوب مستقل بهش برسه تأمین بکنه در همون چارچوب موجود. مثلا راه های مثل فدرالیسم، مثلا مثل روش های تقسیم قدرت که مثلا به شکلی در لبنان تجربه شده. این راه ها رو من فکر میکنم مسئولیتش به عهده گروه اکثریت و قدرت هست، نه گروه اقلیتی که میخواد جدا بشه. اینم در نظر بگیم که خاص جدایی یک خاص انقلابی هست و حرکت های انقلابی اساساً به معنای نقض قوانینی هستن که اونجا وجود داره. من جدا میشم چون قانون به رسمیت نمیشناسم.
آقای حسین فرد، اساساً در این مشروع یا نامشروع دانستن خواسته رفراندوم تا چه حد باید توجه بکنیم به وضعیت گروهی که این رفراندوم رو میخواد در قبال حکومت مسلط مرکزی و رفتاری که این حکومت با این اقلیت‌ها داره؟
من مخالفتی با رفراندوم از طرف هر قومی، کشوری یا اقلیتی در هر کشوری ندارم. بیشتر سر اینه که فرض کنید من نگاه میکنم به رفراندوم کبک، به رفراندوم اسکاتلند و در این حال رفراندوم که الان در کاتالونیا یا اسپانیا میخواد جاری بشه. خب ما اون دونمونای موفق کبک و اسکاتلند و موفقیتش شاید در بخش اوندش در گروه این بود که دولت‌های مرکزی همراهی کردن، یعنی حتی با این اقدامشون باد رو از بادبان این نیروهای جدایی خواه گرفتن و این رفراندوم ها شکست خورد. در مورد اسپانیا ما عرضم خب شاهد یک وضعیتی هستیم که دولت مرکزی حاضر به گفتگو نیست و حاضر نیست حتی همون حقوق اولیه اینها که تو قبلا هم سرش به توافق رسیده بودن با دولت قبلی رو به رسمیت بشناسه. واقعیتش اینه که کردستان عراق سال 2005 از جمله با خود مشارکت خود کردها به یک قانون اساسی دست یافتن که بخش بزرگی از حقوق اینها را تأمین کرده. کردها به بسیاری از خواستهاشون رسیدن در این روند در این تبیین قانون اساسی. الان هم همونطور که گفته شد به نظر نمیاد که تمام سنگ ها رو سابیده باشن با دولت مرکزی. رفراندوم دیگه از سر ناچاری و اضطرار بوده باشه. اگر یک همچین مذاکراتی شکل می گرفت شاید به بسیار از خواسته تازه شون هم می رسیدن. چه بسا که این رفراندوم در خدمت این باشه. اینش هم بد نیست، یعنی اینکه رفراندوم رو به عنوان اهرمی برای فشار بر دولت بغداد به کار گرفته باشن. تا اینجاش هم قبوله. منتها همونطور که گفته شد دینامیزمی در این منطقه کردستان شکل گرفته، روندی ایجاد شده که به نظر نمیاد که آقای بارزانی اینها بتونن دیگه برش گردن.
و آقای علوی، حالا اگر برگردیم به بحث حساسیت بر سر رفراندوم، من از شما میخوام بپرسم که به هر حال جهان تجربه هایی از برگزاری رفراندوم داشته، الان هم شما هم آقای حسینی فرد اشاره کردید، چرا در این موارد ما نمیبینیم که حساسیت شدید و متعصبانه بر سر طرح موضوع رفراندوم وجود داشته باشه، اما وقتی که بحث در خاورمیانه دنبال میشه به نظر میرسه که چنین حساسیتی رو شاهد هستیم؟ تفاوت به نظر شما چیست که این حساسیت به این شکل متعصبانه قابل پیگیری است در اینجا؟
من فکر میکنم در واقع برمیگرده به تعبیری که مردم در خاورمیانه و این مناطقی که ما بهش بحث میکنیم در مورد سرزمین و مرز دارن. هر وقت مرزها تقدیس شد قاعدتا تغییر این مرزها میتونه خونین باشه و جنگ و جدل به دنبال داشته باشه. یک دوره طولانی از جنگ، درگیری و بی‌ثباتی پایدار در این منطقه برای همه باعث شده که نتایج تغییرات جدی سیاسی هم مثل رفراندوم یا استقلال نگرانی بیشتر به دنبال داشته باشه. در این منطقه به دلایل مختلفی مسئله جابجایی مرزها و تغییر جغرافیای سیاسی میتونه کشورهای مختلف رو متاثر بکنه. مورد مشخص عراق رو قطعاً این نگرانی برای ایران، ترکیه و سوریه وجود داره که استقلال کردستان عراق کمک بکنه به تقویت علایق استقلال طلبان در کردهای این سه کشور که میدونیم در کردها به طور سنتی خودشون رو یک ملت میدونن. قاعدتا این باعث نگرانی حکام در ایران، ترکیه و سوریه میشه که آمادگی ندارن که کردها رو به شکلی برابر در قدرت سهیم بکنن و از اون طرف میدونن که یک کردستان مستقل و یک تجربه موفق برای استقلال میتونه علایق استقلال طلبانی اونها کردها اینا هم در واقع تقویت بکنه. و خب اون مذاکراتی که آقای حسین فرد میفرماین عملا به نتیجه نرسیده، به خاطر اینکه مثلا ماده 140 الان 12 سال از تصمیم ماده میگذره برای تعیین تکلیف کرکوک، اما هنوز یک گام برای تعیین تکلیفش برداشته نشده. و اینکه اساسا فرهنگ گفتگو مذاکره هم در منطقه ما گفتگو برای گفتگو و برای کشتن وقت هست.
شما چه فکر میکنین آقای حسینی فرد؟ آیا مرزها اینطور که آقای علوی توضیح دادن در کشورهای غربی جهان مثلا کمتر مقدسه، یا مثلا در خاورمیانه مقدستر مرز و سرزمین به دلایلی که به فرهنگ یا سیاست یا حتی ژئوپلیتیک مربوط هست در اون منطقه؟ چرا جنبه تابویی تر بحثی مثل برگزاری رفراندوم استقلال رو ما در این سوی دنیا خیلی با شدت بیشتر میتونیم ببینیم؟
خب میشه گفت که در خاورمیانه در منطقه ما تنوع قومی و مذهبی شاید شدیدتره و این سنت هم قوی ترن، یعنی این وابستگی های قومی و عطف به اونها بیش از اروپا معنی داره و بهش همچنان اتکا میشه. و خب ما مثلا در مورد اروپا هم در نظر بگیریم، اون کشورهایی که با چیزهای قومی بیشتری طرف هم بیشتر راجع به مسائل سخت گیرن. از جمله همین مورد اسپانیا رو فرض کنید در نظر بگیریم، کم دست کمی از اون منطقه خاورمیانه نداره رفتار دولت مرکزیش، اونم به این اعتبار که میدونه که اگر در مورد فرض کنید کاتالونیا عقب نشینی بکنه، صرف نظر از اینکه یک قطب بزرگ اقتصادیشو از دست میده، ولی فردا دوباره تو باسکن همچین خواستی عمده میشه. فرض کنید اگر عراق این رفراندوم نتیجه برسه مستقل بشه و به طور مثبت هم پیش بره، خصوص که به طور مثبت هم پیش بره، طبیعیه که تأثیرات خیلی شدیدی میذاره روی اون مناطق قومی که کردی در سوریه، در ترکیه، در ایران و اونجا هم که مسئله حل بشه، باز هم مناطق قومی دیگه تو این کشورها سر بر میارن. میخوام بگم که مسئله خیلی پیچیده است. حرف عمده ایران، ترکیه، حالا سوریه یه مقدار در وضعیتی نیست که این تهدیدات رو بکنه، ولی عمدتا می‌بینیم که این روزها همه دارن از تهدیدات نظامی صحبت میکنن، یعنی از این طریق میخوان به نوعی جلوی این رفراندوم رو بگیرن که این هم میتونه جواب برعکس بده. به این خاطر خب حساسیت هم بالاتره.
آقای علوی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. آقای حسین فرد به موضوع اشاره کردن که میتونه یکی از پرسش‌های ما باشه اینکه گروه‌های اقلیت به حال در کشورهای خاورمیانه کم تعداد که نیستند. این نگرانی وجود داره که خب هر قومی بخواد اعلام استقلال بکنه، به عنوان کسی که ما موافق هستید با رفراندوم‌های استقلال، پاسخ این چالش رو چه خواهید داد و شاید که بخواید که دیدگاه خودتون به طور کلی جمع‌بندی کنید تا ما برگردیم با آقای حسینی فرد.
بله، من موافقم با این نکته. در واقع یکی از ویژگی‌های مسئله اقلیت‌های اتنیکی در منطقه ما در ایران مثلا طور مشخص در هم تنیدگی این اتنیک‌ها هست. ما نمیتونیم در شهرهای بسیاری در ایران به فرض این که اصلا این مردم بین نجرسی هستم جدا بشن مرز بکشیم. ما در هم تنیدگی اتنیکی زیاد در منطقه کرد نشین، ترک نشین، فارس نشین، عرب نشین، بلوچ نشین داریم. یعنی اتفاقا نکته اینجاست، این نکته ایه که ما باید در نظر بگیریم و اگر دغدغمون واقعا در واقع صلح هست، ثبات هست و باز تعریف تازه ای از هویت ملی مثلا برای ایران هست، اینو در نظر بگیریم که در این شرایط هر گونه در واقع سرکوب، تندروی، مقدس سازی در نهایت با واکنش تندتر مواجه میشه. 90 سال ما در ایران فرهنگ سرکوب اقلیت‌ها رو داریم. از همون لحظه‌ای که یک زبان شد زبان واحد، زبانی که به طور طبیعی پدران و مادران ما نمیتونست باش صحبت بکنن چون اصلا بلد نبودن، مدرسه نرفته بودن و ارتباطاتی با مناطق غیر کردنشین نداشتن، از همون لحظه سرکوب شروع شده. اگر بپذیریم که ما ناچاریم برای این وضعیت بحرانی که در صورت تبدیل شدن به درگیری میتونه دریای خون درست بکنه، به پس این وضعیت وجود داره، میتونیم براش گام برداریم. اگر به این سمت بریم که این حق رو بدیم به جدای طلبانی که مایل هستن علایقشون رو به طور مسالمت آمیز تعقیب بکنن، حزب و دفتر و دستک داشته باشن، عملا گام برداشتن در این راه، یعنی در واقع گام اول برای تبدیل کردن مثلا کشور ایران به کشوری برای همه ایرانیان، چون در نهایت همون اندازه که برای یک ایرانی خاک این مقدس هست، برای یک کرد هم خاک خودش مقدس هست. چرا ما فکر میکنیم خاک این کشور در هم بین همه اقلیت‌ها و مردمش مشاع هست، اما دردهاش، رنجهاش، کشته شدنش، زندانی شدنش، اعدام شدنش، سرکوب شدنش مشاع نیست؟ زمانی که من به عنوان شهروند ایرانی که نگران خاک ایران هستم فکر کردم که چرا یک کرد اندازه من مثلا شیرازی خودشو ایرانی نمیدونه، احتمالاً قدم اول رو برداشتم برای اصلاح پایدار این وضعیت.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما آقای علوی. آقای محسنی فرد، چه گام هایی میشه برداشت؟ آقای علوی اشاره کردن به شهروند کردی که خودش رو به اندازه کافی مثلا یک شهروند شیرازی ایرانی نمیدونه، اما ما گروه های اقلیت مورد تبعیض یا محرومیت در حال در مورد ایران صحبت بکنیم رو فقط در بین اقلیت‌های قومی نمی‌بینیم، اقلیت‌های مذهبی داریم، اقلیت‌های جنسی داریم، حتی اقلیت‌های درون مذهبی داریم. چه گام‌هایی اینطور که آقای عربی هم ازش صحبت کردن در عمل میشه برداشت برای شاید حل این بحران؟
خب چیزی که ابتدا قابلش هست اینه که این رفراندومی که در کردستان عراق بحثش هست چه برگزار بشه، چه از طریق اسلام مصالحه کردها با دولت مرکزی نهایتا متوقف بشه یا حتی برگزار بشه و دوباره به مصالحه برسن، تأثیرات بر صورت معینی رو بر کل منطقه خواهد داشت، بر کردهای ایران، بر کردهای ترکیه. منتها برای ایران به خصوص راهش این نیست که این تهدیدات نظامی یا به نوعی شاخشانه کشیدن برای فرض کنید کردهای عراق مسئله را حل بکنه. مشکل درونی است، یعنی ایران زمانی میتونه نگرانی خودش رو برطرف بکنه، نظام حاکم میتونه با خیال راحتی نسبت به کردها و اونها تعامل داشته باشه که در ایران توزیع قدرت انجام بشه. یعنی اینکه این قدرت نسبتاً سرکوبگر به لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی که در تهران جمع شده، این بشکنه، به نوعی در کل کشور جاری بشه، حقوق اقلیت‌ها از هر دسته و سنخی که هستند رعایت بشه، به خصوص در مناطق مرزی، مسائل قومی و اتنیکی که ما داریم، اینها بیش از پیش اختیاراتشون به خودشون واگذار بشه. اینه که ما یک وزیر سنی نداریم، اینه که مناطقی بسیاری، مناطق کردستان آنچنان فرض کنید در حیات سیاسی مشارکت نداره در سطوح بالاش، اینها همه نوعی از تبعیض و ظلمه. اگر جمهوری اسلامی نظام حاکم بخواد به نوعی با این خطراتی که از نظر خودش بعد از این رفراندوم حیات سیاسی ایران رو تهدید میکنه مقابله بکنه، لزوماً هم توی گفته شد در افتادن با این عراق، با کردستان عراق نیست، بلکه بیشتر اینه که چجوری میتونه با مردم خودش با تأمین حقوق فرهنگیشون این زمان صحبت بکنه.
حبیب حسینی فرد، شاهد علوی، خیلی سپاسگزارم که در تابوی این هفته میهمان من بودید.